أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
كل طعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه من قبل أن تنزل التوراة. قل فأتوا بالتوراة فاسلوها إن كنتم صادقين. فمن افترى على الله الكذب من بعد ذلك فأولئك هم الظالمون. قول صدق الله فاتبعوا ملت ابراهیم حنیفا و ما کان من المشرکین. فرمود همه خوراکی ها برای بنی اسرائیل حلال بود مگر اون چرا که خود اسرائیل بر خودش حرام کرد. همه خوراکی ها قبل از نزول تورات بر بنی اسرائیل حلال بود مگر اون چرا که قبلا اسرائیل بر خود تحریم کرد. با آمدن تورات بعضی از اون حلال ها حرام شد و نشانه صدقش خود تورات است که این مطلب را بازگو کرد. یعنی این طعام ها قبلا حلال بود و با آمدن تورات و دین موسی سلام الله علیه بعضی از اونها حرام شد، دیگر همه اونها حلال نیست. این را خود تورات هم بیان کرد. برای روشن شدن این حجت خود تورات را بیاورید و او را تلاوت کنید. اگر در دعوا صادقید و به تورات مؤمنید، تورات را بیاورید و اگر کتمان کرده اید، دروغی را بر خدا به عنوان افترا و فریه بسته اید و شما ظالمید چون به خدا ستم کردید و خدا راست میگوید شما پیرو دین ابراهیم سلام الله علیه باشید که او حنیف بود، مائل به صراط مستقیم بود و هرگز شرک نورزید و از مشرکین نبود. این کل طعام نشانه کثرت است. همه خوراکی ها اختصاصی به گندم ندارد. کل الطعام هم کلمه کل نشانه آن است که منظور عموم و کثرت است، هم استثنایی که به عمل آمده معلوم می شود که همه را شامل می شود. و گفتن اون چرا که اسرائیل بر خود تحریم کرد، بعضی از اقسام گوشت یا روغن و چربی بعضی از حیوانات مانند اون بود که بالاخره از حیوانات چیزی را بر خود تحریم کرده است که استثناء از اوست. و اگر منظور از طعام خصوص گندم باشد، کل طعام گفتن خیلی مناسب نیست و اون استثناء هم در صورتی که مستثناء از سنخ لحوم و امر حیوانی باشد هم سازگار نیست. این دو شاهد نمونه آنن که منظور از کل طعام یعنی همه خوراکی ها. کلمه یه هل هم برای مفرد و جمع استعمال می شود، هم برای مذکر و مؤنث. اونچه که در سوره مبارکه ممتحنه آمده معلوم می شود که این هل هم برای جمع است چنین که برای مفرد هست، هم برای مؤنث است چنین که برای مذکر هست. آیه 10 سوره ممتحنه این است که یا ایها الذین آمنوا اذا جاءکم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن الله اعلم بإيمانهن فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار. این زنها اگر هجرت کردند و ایمان آوردند و از کشور شرک به بلد اسلامی راه یافتند، این زنها را بر نگردانید به همون کشور شرک پیش شوهرهای خود. چرا؟ چون لا هن حل لهم، نه این زنها برای اونها حلالند و لا هم یحلون لهن، نه اون مشرکین برای این زنان با ایمان و مسلمان حلالند. فرمود لا هن حل لهم که این حل را برای اون جمع مؤنث قرار داده است. معلوم می شود که کلمه هل برای مفرد و جمع و مذکر و مؤنث استفاده شده. اون در مکه بود قبل از اینکه این حکم بیاید. این در مدینه است، در سوره ممتحنه است، درباره مهاجرات است. وگرنه همه مسلمان ها که یک طرف اسلام آورده بودن همسراشون کافر بودن، تا کم کم این حکم نازل شده که نمی شود با کافر حربی ازدواج کرد. وگرنه اونهایی که اول اسلام آوردن شوهراشون کافر بودن یا همسرهاشون کافر بود. مطلب دیگر این است که این که فرمود کل طعام کان هلن لبنی اسرائیل الا ما حرم اسرائیلو علا نفسه، ظاهرش به عنوان بیان حجت و احتجاج پیامبر صلی الله علیه وسلم است. این احتجاج یا از این طرف هست یا از اون طرف. بیان ذالک این است که یا از طرف یهودی ها انتقادی شده است و اسلام دارد جواب میدهد، یا از طرف خود اسلام به یهودیت یک اعتراضی شده است. اون اعتراضی که از طرف یهودیت شده باشد این است که یهودی ها در دینشون خیلی از این خوراکی ها را حرام می دانند، یعنی دین برای اونا حرام می دانند. این یک مطلب. از طرف خود را تابع دین ابراهیم و حضرت ابراهیم را هم یهودی می پنداشتن، این دو مطلب. بعد می دیدن در اسلام این گونه از غذاها حلال است، اونگاه اعتراض کردن که اگر شما مسلمانید و می گویید بر ملت ابراهیمید، چرا این غذاها را مصرف می کنید در حالی که این غذاها در دین ابراهیم حرام بود و شما هم که مدعی پیروی ملت ابراهیمید. اینجا قرآن دارد پاسخ می دهد که ما بر دین ابراهیم خلیلیم و این طیبات در زمان ابراهیم خلیل و در دین ابراهیم خلیل حلال بود، همه این خوراکی ها حلال بود مگر اون چرا که اسرائیل بر خود حرام کرد و پیروان اسرائیل هم تحریم شد و قبل از نزول تورات همه اینها حلال بود. با آمدن تورات اونم یک مسئله تاریخی دارد، بر شما تحریم شد. اگر نمیپذیرید تورات را بیاورید، تورات شهادت میدهد که این طعامها قبل از اسرائیل پیامبر حلال بوده است، یعنی در زمان ابراهیم حلال بود، دین ابراهیمی روحلیت این طعام است. این یک جواب. اما دوم، اگر اعتراض از طرف خود اسلام باشد، مسلمین به یهودی ها می گفتند به این که شما اگر چنچه نسخ را نمی پذیرید و می گویید نسخ باطل است، لذا شریعت موسی را شریعت ابدی می پندارید، در شریعت شما که نسخ راه پیدا کرد، برای اینکه همه طعام ها در زمان ابراهیم و دین ابراهیم سلام الله علیه حلال بود، فقط بخشی از اونها را اسرائیل بر خود تحریم کرده است و پیروان او هم تبعیت کردن مثلا، وگرنه بسیار از این طعام ها قبل از آمدن تورات حلال بود، با آمدن تورات حرام شد. پس اگر نسخ را شما این کار میکنید، باید اصل دین یهودیت را نپذیرید. این اعتراض مستقیما از طرف مسلمین است نسبت به یهودی ها. میگوین اگر شما منکر نسخید، در دینتون نسخ را پیدا کرده است، یعنی دینتون ناسخ شریعت قبل است. این هم دو مطلب. مطلب سوم آن است که یهودی ها در اینجا روی چند مطلب با چند انگیزه سخن دارند. مطالبی که دارند درباره این غذاهای گوناگون است که این غذاهای گوناگون را اسلام توقع دارد اونها اگر یهودی راستینن بر اساس دین موسی عمل کنند. خب پس مطلبی که محور بحث است حلیت و حرمت طعام هاست، این محور بحث. انگیزه بحث ممکن است فراوان باشد، ولی دو مطلب دو چیز است که انگیزه اساسی را به عهده دارد. یکی بحث‌های کلامی است، یکی هم بحث‌های سیاسی اجتماعی است که شاید این بعد دوم برای اونها مهمتر از بعد اول باشد. اون انگیزه کلامی این است که اینها اصلا منکر نسخند، میگویند به این که اون چرا که ما حرام می‌دانیم همان است که ابراهیم خلیل حرام می‌دانست و نسخ نشد، نه اینکه حلالی حرام شد یا حرامی حلال شد، بلکه در ادیان ابراهیمی اینها حرام بود و چون نسخ را نمیپذیرند، چیزی که در دین خودشون حرام میدانستند روی همون تشابه حکم در ازمن گذشته سرایت به زمان ابراهیم خلیل سلام الله علیه میدن، میگن اون وقتم حرام بود، برای اینکه نسخ باطل است. قسمت مهم انگیزه سیاسی است که شاید بیش از اون انگیزه کلامی اینها را وادار به شورش کرده و اون پرده برداری قرآن کریم از این کار است. بیان ذالک این است که گاهی نسخ در تعبدیات محض است، نظیر این که گاهی انسان به طرف بیت المقدس نماز میخواند، گاهی این حکم عوض میشود به طرف کعبه نماز میخواند، گاهی نماز 4 رکعت است، گاهی 2 رکعت، گاهی روزه گرفتن 1 ماه است، گاهی کمتر. اینا تعبدیات محض است که انگیزه نسخ را غیر از ذات اقدس اله و کسانی که خدا اونها را به علم غیب آگاه کرد نمیداند. یه وقت است که قرآن پرده برمی دارد، می فرماید هیچ مفسده‌ای در این طعام ها نیست. ما زجرن، تعدیبن، تنبیهن در اثر سیئات و قبائح اعمال یهودی ها این حلال ها را بینا حرام کرده ایم. این است که اینا می شورن. این تعبیر که فبه ظلم من الذین هادو حرمنا علیهم طیبات، این مایه شورش اینها شد. رو این انگیزه سیاسی و اجتماعی گفتن نه، اون چرا که بر ما حرام است بر انبیای سلف هم حرام بود تا زمان ابراهیم. و قرآن از این صحنه پرده بر می دارد تا کار به جای می رسد که خدا می فرماید من راست میگم، ما راست میگیم. این ما راست میگیم را در یک سوره، قل صدق الله را در این بخش، کار به جای برسد که خدا بگد من راست میگم شما دروغ میگی، ما راست میگیم شما دروغ میگی، کار به اینجا کشیده. قرآن پرده برداشت که این چیزهایی که بر شما حرام است اینا خبائث نیست. خبائث مشخص از چیست؟ اینا نه ضرر طبی دارد، نه ضرر معنوی دارد، هیچ ضرری ندارد، طیب است و پاک است، ولی ما بر شما تحریم کردیم. فبه ظلم من الذین هادو حرمنا علیهم طیبات، اونا وقت شدیدن گفتن نه، این قضاها که فعلا بر ما حرام است بر پیشینیان ما هم حرام بود، بر انبیای ابراهیم حرام بود، بر تست ابراهیم هم حرام بود. و از اون طرف صفر رو برمیگردنن، میگن اگر شما تابع دین ابراهیم هستید چرا از این قضاها استفاده میکنی؟ قرآن کریم این موضوع رو در چند جا بازگو کرد. یکی در سوره مبارکه نساء که در بحث دیروز گذشت، فبه ظلم من الذین هادو حرمنا علیهم طیبات اهلت لهم، قبلا این طیبات بینا حلال بود، در اثر ظلم مسلمی کردن ما بعضی از این نعمتها را بینها تحریم کردیم. فبه ظلم من الذین هادو حرمنا علیهم طیبات اهلت لهم و به صدهم عن سبیل الله کثیرا و اخذهم ربا و قد نهوا عن و اکلهم انوار الناس بالباطل و اعتدنا للکافرین منهم عذابا علیم. ایماری در بخش دیگر از جریان مسیح سلام الله علیه سخن میگوید که در بحث‌های قبلی همین سوره مبارکه آل عمران گذشت. آیه 50 سوره آل عمران بود که قبلا بحث شد، ثمود و مصدقا لما بین یدی من التوراة ولأحل لکم بعض الذی حرم علیکم، یعنی من که انجیل را آوردم و شریعت تازه ای را ارائه دادم، اهدافی دارم که یکی از اون رهاوردهای من این است که بعضی از اون چیزهایی که بر شما حرام بود الان من دارم به اذن الله حلال میکنم. این طیبات را دارد حلال میکند، نه خبائث را. ولأحل لکم بعض الذی حرم علیکم، یعنی من الطیبات. بله، اونها یه سلسله اصول کلیست که دیگران هم داشتن و یک سلسله محرمات خاصه بود که فقط در اثر ظلم و ستم یهودی هست. اون خطور کلی را در سوره مبارکه آم آیه 145 بیان کرده، اما مختصات یهودی ها را در همون سوره آیه 146 بیان کرده. در سوره انعام آیه 145 این چنین می فرماد قل لا اجد فی ما اوحیه الی محرما علی طاعم یطعمه الا ان یکون میتتا او دما مسفوحا او لحم خنزیر، چرا چون فانه رجس، این جز طیبات نیستند. او فسقن اهل لغیر الله به فمن سر غیر باقن بلا عاد فان ربک غفور رحیم، ای کسی مستر شد و منظورش این نیست که بر اساس شهوت از گوشت حیوان استفاده کند، ابتغاء لذت ندارد، تعدی هم نمیخواد بکند و در حال تعدی هم مستر نشده است، این اکل میته بر او جایز است. اما ای کسی مستر شد ولو به عنوان یک محارب رهزن، اون هم نه. خب ولی آیه 146 جریان مخصوص یهودیار بیان کرد، فمود و علالذین هادو حرمنا کل ذی زفر و من البغره والغنمه حرمنا علیهم شهومهما الا ما حملت ظهورهما اول حوایا او مختلط بعضم ذالک جزیناهم ببغیهم و انا لصادقون، ما راست میگیم اینها طیب است، پاک است و اینها تحریم کرد در اثر بغی و ستم اینها و نال صادقون، یعنی اونا اگر بخواهند بگویند به این که این محرمات دین ما سابقه حرمت داشت و در دین انبیای ابراهیمی هم بود، اینا دروغ میگن. قبلا اینها حلال بود چون طیب است، در اثر بغی و ستم اینها ما بینا تحریم کردیم. پس یک سلسله محرمات است که جز خبائث است. اون را آیه 145 بیان کرده که قول لا اجدو فی ما اوهی الی محرما علی طاعم یطعمه الا ان یکون میتتا. البته این حصرش حصر اضافی است. یه سلسله محرمات خاصه است که مخصوص یهودی است. اینا رکس نیستن، پلید نیستن، خبیث نیستن، طیبن، ولی این طیب زجرن بر اینها حرام شده است. گاهی ذات اقدس الهی یه شیء طیبی را در یه شرایط خاصی تحریم میکنه تا بیازماید، نظیر استعمال اسم برای محرم. اون همه رذائلی که برای تعطر آمده، استعمال اسم آمده، مخصوصا در حال صلات، همین در حال احرام میشود حرام. این رو امتحان الهی است. این خبیث نیست، اما یه حرمت محدود دارد لمصلحت خاصه. یا سیدل بر، این حلال است، جز طیبات است، اما در یه مقطع خاص تحریم شده لنکته خاصه، بعدم میشه حلال. لا تقتلوا الصید و انتم حرم، اما اهل لکم سیدل بحر قضا و قضا. پس اون چرا که یهودی ها داشتن هم از در مطلب مشخص است، هم رو انگیزه. اونهایی که فقط بحثای علمی و بحثای حوزوی دارن، اونها بحثایشون در مدار نسخ و امکان نسخ است که مسئله کلامی است. اونا که رو مسائل اجتماعی و سیاسی بیشتر تلاش میکنن، انگیزه سیاسی دارن که میخوان یهودیت را تبرئه کنن. قرآن مسئله تحویل قبله از بیت المقدس به کعبه را ذکر کرده، اما دیگر سخن از بظلمن یا به بقیه هم امثال ذلک نفرمود. این تعبدیات خاص است. اون که هنوز وارد نشدیم، ولی منظور آن است که این یه تعبدی است. حالا گاهی انبیای ابراهیمی به طرف بیت المقدس نماز می‌خوندن، گاهی هم وجود مبارک حضرت به اون صف نماز می‌خوند، بعد هم به طرف کعبه. این روی قدومت نیست، ولی برخلاف حرمت طیبات، که این حرمت طیبات روی قد هست و بقی است و ظلم است و امثال ذلک. و وجود مبارک مسیح سلام الله علیه هم آمده برای تحلیل همون طیبات، و وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه وسلم معروف شده است در کتابهای انبیای سلف به اینکه هر گونه طیبی را او حلال میکند. در سوره اعراف آیه 157 این است که الذين يتبعون الرسول النبي الامي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والانجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. پیامبر اسلام صلی الله علیه وسلم این چین است، همه طیبات را حلال میکند و همه خبائث را حرام میکند. چیزی نیست که طیب باشد وجود پیغمبر اسلام تحریم بکند. اونگاه در همین زمینه ممکن است که قرآن کریم به یهودی هایی که مبتلای به اون انگیزه ها بودند اعتراض کند، فرمود به اینکه چرا شما حرام خدا را محترم نمی شمارید، نه اون حرام هایی که خبائثند نظیر ربا و اکل سحت و امثال ذلک، نه اون حرام های زجری را که طیبات را در اثر بغی و ظلم شما بر شما تحریم کرده است. آیه 29 سوره توبه این است که قاتل الذین لا یؤمنون بالله ولا بالیوم الاخر ولا یحرمون ما حرم الله و رسوله ولا دینون دین الحق من الذین اوتوا الكتاب حتی یعطوا الجزیه یدا وهم صاغرون. حالا یا ناظر به این است که اینها احکام اسلام را رعایت نمی کنند، حلال و حرام قرآن را محترم نمی شمارند، یا نه احتمال آن است که حلال و حرام دین خودشون را محترم نمی شمارند. خیلی از چیزها مادامی که نا یهودیان بینا تحریم شده است، وقتی دست از یهودیت برداشتن طیبات بر اونها حلال خواهد شد. بنابراین این میتواند انگیزه باشه. و سر این که قرآن هم در سوره انعام آیه 146 فرمود به انا لصادقون، هم در این آیه محل بحث فرمود به این که قول صدق الله، نشون میدهد کار به جای رسیده که خدا فرمود من راست میگم و شما دروغ میگید. بعد کیفر افترا و کذب علی الله را هم مشخص کرد، فان افترا علی الله الکذب، خواه کذب را علی الله افترا بست یا افترا علی الله کذبن که یک مفعول مطلقی است ولو از ماده خودش نیست ولی همون صورت را دارد، نظیر قعدت جلوسن که روحش به این برمیگردد که دروغ را فریب استید. اصولا فریب استن همون دروغ است. فرمود قول صدق الله در سوره اعراف، فرمود انال صادقون. در آیه محل بحث فرمود بین که فمن افترا علی الله الكذب من بعد ذلک فاولئک هم الظالمون، قول صدق الله فاتبعوا ملت ابراهیم. آنچه را که الان ما در دینمون حلال میدانیم این همان است که ابراهیم حلال میدانست. میگه نه توراتون رو بیارید، آنچه را که الان در دین شما حرام است در زمان ابراهیم حلال بود و همه این طیبات و خوراکی ها حلال بود، فقط چیزی را که اسرائیل بر خود تحریم کرد حرام شد، وگرنه نوع این خوراکی ها حلال بود و این مطلب را تورات شما هم در بر دارد. قل فأتوا بالتوراة فتلوها ان کنتم صادقین. معلوم می شود نه در دینتون صادقید نه نسبت به خدا صادقید. دینشون که این است، حالا تحریف کردن حرف دیگه است. همونهایی که اون نسخ خطی را کتمان کرده اند و نیاوردن، ممکن است که یکتبون الکتاب و ایدیهم ثم یقولون هذا من عند الله، بگویند در تورات ما حلیت این هاست مثلا، یا اون حرمت سابقه دار را برداشته باشند. قل فأتوا بالتوراة فتلوها ان کنتم صادقین. پس این تقابل، این که اگر شما صادقی تورات را بیارید، بعد در سوره انعام فرمود ما صادقیم، بعد در همین سوره فرمود خدا راست گفته، معلوم می شود کار به حد همین جریان خبری رسیده است. فمن افترى على الله الكذب من بعد ذلك فأولئک هم الظالمون، قل صدق الله فاتبعوا ملة ابراهیم حنیفا و ما کان من المشرکین. که تتمش بر بحث بعد انشاءالله. والحمد لله رب العالمین.